بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 30 رساله عملیه 2 با موضوع تعادل در زندگی، 4 مرداد 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مشکلاتی که توی زمان ما زیاد هست و به خصوص در جامعه ما در ایران و مخصوصا در نسل جوان یا نسلی که به تازگی جوانیشو طی کرده و هنوز در معرض اون شرایطی قرار داره که در جوانی تجربه کرده، یکی از مسائل و آسیب‌های رایج اینه که در زندگی تعادل ندارن، به خصوص برای آدم‌هایی که احساس مسئولیت بیشتری دارن. کسانی که احساس مسئولیت دارن مسئولیت‌های دینی و انسانیشون رو ترجیح دارن و سعی دارن به سمت اونها برن، دچار یک انعطال و بن‌بست و درجا زدنی میشن که ریشش در اینه که تعادل‌های زندگیشون به هم خورده. به هم خوردن این تعادل‌ها براشون آثار خیلی بدی داره و بسیاری از مواقع زندگیشون رو از حالت بهره‌وری خارج میکنه و دچار بن‌بست‌های خیلی جدی میشه و در خیلی از موارد بازگشت اینها برای اینکه بتونن زندگیشون رو بررسی بکنن، اگر از راه بررسی تعادل‌های در زندگی و نگاه کردن توازن این بخش‌های مختلفی که توی اینجا مورد بررسی قرار میگیره، توی این بحث خودمون مورد بررسی قرار میگیره، از طریق بررسی این توازن‌ها و تعادل‌ها بسیاری از مشکلاتشون رو میتونن حل بکنن. در درجه اول باید توجه داشت که افرادی که زندگیشون حاصلی از لحاظ خودشون نداره و احساس میکنن که گرفتاری دارن، بیشتر نیاز به این بررسی دارن. کسی که احساس میکنه که زندگیش داره نتیجه میده و از زندگیش از حیث روال کلی، از روال ثمردهی و نتیجه بخشیش راضی هست، اون هم لازمه که این رو بررسی بکنه. اما بررسی اون برای اینه که بتونه ثمردهی و نتیجه بخشی زندگیش رو بیشتر بکنه. اما کسی که اصولا از زندگیش راضی نیست و فکر میکنه یک مشکلات جدی داره در ارتباط با مسئولیت هایی که باید ایفا بکنه یا در ارتباط با بخش های مختلف زندگیش یا آرامشش یا یک چیزهایی که رکن زندگیش محسوب میشه، تو اون ارکانش اگر امکان یک زندگی خوب و متعادل برایشون حاصل نمیشه، بیشتر نیاز داره که این رو بررسی کنه. اگر هم این نیست، باز هم بررسی این باعث میشه که بتونه زندگی بهتری داشته باشه. وقتی که انسان به سراغ تعادل‌هایی که در زندگی باید داشته باشه برقرار میکنه، اولین تعادل‌ها برداشت‌های مفهومیه. انسان مفاهیمی در ذهن خودش ساخته و از طریق اون مفاهیم زندگی میکنه. این مفاهیم رو باید بررسی کنه دوباره از نو و بسیاری از عدم تعادل‌ها در همین مفاهیم نهفته و وقتی که اون رو درست بررسی بکنه بسیاری از مشکلاتش حل میشه، متوجه میشه که کجا تعادل مفهومی در ذهن اون به هم ریخته و از طریق احیای اون تعادل مفهومی بسیاری از مشکلاتش حل میشه. تو تعادل‌های مفهومی هم اولین تعادل بین نفی و اثبات. به طور طبیعی انسان نتیجه زندگی، ثمره زندگی، اصلا ذات زندگی رو در کارهایی که کرده، چیزهایی که اثبات کرده، آثاری که به وجود آورده و اقداماتی که کرده، همش کارهای اثباتی رو در نظر میگیره و کارهای نفیی رو به عنوان کارنامه کار خودش و نتیجه کار خودش محسوب نمی کنه. در طبیعیش انسان، طبیعی انسان اینطوریه، وقتی که میاد کارنامه کاریشو بررسی میکنه در زندگی در یک زمان مشخص، در امروزش، در این هفتهش، در امسالش، میگه این کارها رو کردم، هیچ وقت جزو کارنامه خودش محسوب نمیکنه که این کارها رو نکردم، این امور رو انجام ندادم. این طبیعی انسانه. اما این اساس منطقی مطلقاً درست نیست. شما برای اینکه به ذهنتون مسئله نزدیک بشه، یک فرض کنید که اسیری که در جنگ تحمیلی اسیر دشمن هست، اسیر حکومت اون زمان، اسیر در عراق هست، یه زندانی که تو زندانه و بسیاری آدم‌های از این دو رو در نظر بگیرید، این صبری که بر انواع مشکلات داره و تحملش بالاترین کاریه که میتونه انجام بده. شما وقتی که زندگی نامه اسرا رو میخونید، میبینید که بعضیاشون که خیلی از داد شما قهرمان هستن، توی اونجا که اصلا امکان کاری نداشتن، تحمل همین شرایط و اینی که انسان تعادلش رو تو اون شرایط حفظ کنه و یک آدم طبیعی باشون بالاترین کاره. همینطور یک آدمی که در شرایط دیگه در زندانه، حالا چه زندانی که حقه، چه زندانی که باطله، حتی یک کسی که زندان باطلی هست یا زندان حقی هم هست فرقی نداره، در حال الان که تو این شرایطه، این تحملش بسیار مهمه. بعضی از قهرمانهای بزرگ، فرض کنید شما نلسون ماندلا رو میخونید، این همه کارش در اون دورانی بوده که زندان بوده، در اون زمان تبدیل به قهرمان شده و بعد هم اتفاقا بعضی از کارهای بزرگی کرده از جنس نفیه، اینه که از حکومت کنار گرفته، کنار کشیده و در واقع جا رو برای نسل بعدی، نسل جوانتری آماده کرده. این از جنس نفیه، از جنس اقدام نکردنه، از جنس نگه نداشتنه. اینها حالا مثال هایی هستن برای تقریب ذهن، مثال های معروف، اما کارنامه نفیی انسان منحصر در این مواردی که قهرمان هستن نیست، بلکه همه ما در شرایط مختلف انواع زندانهای زندگی برامون وجود داره و تحمل اینها بالاترین کاری است که انسان میتونه بکنه. بلکه بسیاری از ماها کارنامه نفییمون مهمتره و اگر بتونیم اون رو انجام بدیم، بزرگترین کار رو کردیم. محرومیت هایی که داریم، مشکلاتی که اطرافیانمون دارن، گرفتاری هایی که پیدا میکنیم، صبر در مصائب، صبر در نداشتن ها و انواع و اقسام محدودیت هایی که تحمل اونها بالاترین کاری است که ما میتونیم انجام بدیم و اون کارهای اثباتی هم که انجام میدیم در صورتی به نتیجه مثبت میرسه که این نداشتن ها و محرومیت های ما تحمل ما رو تموم نکنه و بزنیم خراب بکنیم. فرض کنید که شما یه فرزندی دارید، این فرزند و اون کارهای اثباتی که میخواید بکنید کارهای خیلی زیادی نیستش، مهمش اینه که شما بتونید اون رو تحمل بکنید و اون یک زندگی متعارف عادی داشته باشه، بقیهش خیلی راحته. این تحمل شما گاهی وقت خیلی مهمتر از اون کارهای اثباتی که میخواد انجام بده. بنابراین این بخش رو انسان بتونه تعادل داشته باشه و جنبه های نفیی رو کاملا توجه بکنه. تعادل مفهومی دیگه‌ای که توی زندگی ما هست و ما بیشتر از اون اولی گاهی دچار اشتباه میشیم اینه که مفهوم حرکتی در زندگی، مفهوم زندگی کردن و ثمرات زندگی رو تنها اون بخشی میدونیم که به صورت بیرونی قابل ارائه است. میتونیم بگیم ما این کارو کردیم و مثل یک کارنامه‌ای برای خودمون ارائه بدیم و به جامعه، اطرافی‌ها، خانواده، استاد، شاگرد این رو عرضه بکنیم و اونها هم برای ما کف بزنن و تحسین بکنن. در صورتی که بسیاری از امور بدون اینکه نیاز به عرضه داشته باشه یا امکان عرضه داشته باشه به صورت طبیعی در وجود انسان در حال انجامه، به خصوص در این دنیای جدید. تو دنیای جدید با این فضاهای مجازی، با شدت تحولاتی که صورت میگیره، با اینکه ما الان به سمت یک دهکده جهانی داریم نزدیک میشیم، اینی که فاصله ها برداشته میشه، زندگی خلوت و تنها کمتر داریم، ما پیوسته در حال تغییر هستیم، چه بخوایم چه نخوایم. به خصوص بچه ها و جوانترها، اینها در شرایط عادی دارن همینطور با به سرعت در حال حرکت هستن و گاهی خود این حرکت درسته گاهی غلطه، و ما این حرکتی که به طور طبیعی داره انجام میشه، این تحول بنیادی که مثلا از فرزندمون از 3-4 سالی دیگه به شدت قابل مشاهده است تا فرض کنید سن 30 سالگی، و اکثر تحولاتی که در فرزند یا در جوان یا در یک انسان رخ میده در طول در این فاصله یه مدتی بعد از تولد تا فرض کنید 30 سالگی، تحولاتیه که به طور طبیعی داره رخ میده و ما هم نقش زیادی توش نداریم، ما این رو اصلا نادیده میگیریم، تنها اون بخشی نگاه میکنیم که مثلا رفته مدرسه و درس خونده، یه کارنامهی برایش یک معلمی که در واقع اون هم با یک پارامترهای خیلی اندکی یک بررسی کرده نمره بهش دادیم، یا این رو کارنامه بچه حساب میکنیم، کارنامه جوان حساب میکنیم، یا این که تونسته فرض کنیم که فلان کتاب رو بخونه یا چیزهای شبیهی، در صورتی که اکثر این تحولات اون تحولاتیست که خارج از این داره رخ میده، و بسیاری از این موارد تحول میتونه تحول مثبتی باشه. ما صرفا باید چیکار کنیم؟ باید به اون دست نزنیم. اصولا دستگاه های فکری جامعه ما، دستگاه هایی که خود ما ازش گرایش هامون رو انتخاب میکنیم و ازش الگو میگیریم، اینها نگاهی خلاف این دارن و فکر میکنن که از طریق دست زدن، از طریق اقدام کردن و از طریق اینکه افراد رو مجبور کنن به این کار، ما میتونیم کاری انجام بدیم، و به همین دلیل توی انسان انواع اضطراب‌های تصنعی ایجاد میکنن، زندگی روحی و فکری آدم‌ها رو به هم میریزن، در صورتی که خیلی مواقع یک فرد با استمرار همون زندگی عادی که داره، با طبیعی زندگی کردن و با عادی زندگی کردن، میتونه کاملا زندگی عادیش رو طی بکنه. ما فقط خرابش نکنیم خیلی هنر کردیم. یکی از بزرگانی که مرحوم شده و از افراد برجسته بود، اسمش رو شما هم شنیدین، صحبت تربیت فرزند بود، گاهی میگفتش که شما همین صرف این که خراب نکنید خیلی هنر کردید، شما کاری کردن دارید میکنید، پیوسته دارین سیر طبیعی و عادی و فطری فرزند رو به هم میزنید، همین هنر فقط داشته باشید که اینو به هم نزنید، فرزند با اون فطرتی که داره به بهترین شکلی خودش بزرگ میشه و حتما نتیجه و عمل کردی که خواهد داشت از شما بهتره. و ما بعد از تولد بچه به سرعت شروع میکنیم دستکاری کردن زندگی عادی اون، و با انواع درسها، کلاسها، با انواع القاعات، با انواع برنامه‌ریزی هایی که به خیال خودمون مثبت یا منفیه به فرقی نداره، در مجموع اون سیر طبیعیش رو کاملا به هم میزنیم. این دوتا تعادل مفهومی بزرگی که بسیاری از ماها این رو به هم زدیم و مشکلات زندگی خودمون و مشکلاتی که برای دیگران ایجاد میکنیم از این دست است. اما یه تعادل دیگه‌ای که باید در زندگی رعایت بکنیم، تعادل بین مشقت و سختی و رنج از یک طرف و شادی و آسایش و راحتیه. بسیاری از افراد ممکنه که فکر کنن که هدف از زندگی اینه که من به آرامش برسم، به آسایش برسم، به راحتی، در صورتی که این جهان و این نشأه ذاتش سختی و ناراحتیه. البته معنی این نیستش که انسان به دست خودش باید به سمت ناراحتی بره، به سمت رنج بره و برای خودش مشکل ایجاد بکنه، اما باید توجه داشته باشه که مسیر این جهان از بستر رنج و اضطراب و ابهام و حیرت میگذره. انسان خودش به اون سمت نباید بره، اما خود به خود بخش زیادی از زندگیش با اینها همراه. برای این که انسان دچار مشکل نباشه، از اول خوبه که آماده هر دو تا باشه، روح و جانش رو یک نوعی تنظیم بکنه که برای هر دو آماده باشه، برای هر دو برنامه داشته باشه و بتونه اونها رو بررسی بکنه و تعادلی بین اینها برقرار بکنه. از یک طرف بخشی از زندگیش برای راحتی و آسایش و چیزهای شبیه این آماده باشه، بخشی هم برای زحمت کشیدن، برای رنج بردن، برای حیرت کردن، برای اضطراب داشتن. نمیتونه انسان تو زندگی خودش اضطراب رو حس کنه. اونها هم که اضطراب ندارن کسایی هستن که ظرفشون رو اینقدر بزرگ کردن که این اضطراب درون این ظرف کاملا جا میشه. به اضافه این که گاهی اوقات انسان دچار مشکلات خیلی شدیدتری میشه، تا مدتها نمیتونه هیچ نوع آسایش و شادی داشته باشه. اگر از قبل آماده باشه و این تعادل رو در خودش ایجاد کرده باشه که روحش برای هر دو آماده باشه، تو این شرایط کمترین سختی و مشقت رو میکشه. کسایی که شما میبینید که آرام هستن، راحت هستن، به خصوص بزرگان، اینها کسایی هستن که از این مرحله گذشتن، نه که تو زندگیشون اضطراب نداشتن، تو زندگیشون رنج نداشتن. آدمهایی بودن که از قبل یا در حین سیر روحی و سیر زندگانیشون خودشون رو آماده این رو اضطرابات کردن، ظرفشون بزرگ شده، ظرف وجودیشون بزرگ شده و میتونن بین این دوتا تعادل برقرار بکنن. حالا ممکنه که ما به اون مرحله نتونیم برسیم، اما یه حداقلی از تعادل رو از حیث ذهنی و از حیث عملی میتونیم برای خودمون ایجاد بکنیم. تعادل بعدی که بسیار مهمه، تعادل بین خود و غیره، دنیای درونی، دنیای تنهایی، دنیای خلوت و دنیایی که انسان خودشه و خودش و چیز دیگه نیست، و در مقابل این دنیای بیرونی، دنیایی که انسان زندگی میکنه، با دیگران ارتباط داره، شغل داره، کتاب میخونه، در مورد کسی دیگه فکر میکنه و انواع حرکت‌های بیرونی انسان، چه از حیث ذهنی، چه از حیث جسمی و چه از هر حیث دیگه. این یکی از مهمترین تعادل‌هایی است که توی دنیای فعلی در ما اکثرا دچار مشکل میشه، حالا به دلایل مختلف. فرض کنید که مادری که فرزند داره یک نوع، آدمی که اشتغال داره یک نوع، کسی که تاجره یک نوع، کسی که طلبه هست و مثلا داره درس علمی میکنه یا دانشجوه این یک نوع، آدمی که اهل سیاسته یک نوع، کسی که سیر در فضاهای مجازی زیاد داره و بیشتر وقت زیادی صرف میکنه یک نوع، کسی نقاشه یک نوع. و این تعادل بین درون و بیرون مهمه. همش هم این نیستش که انسان گرفتار بیرون بشه، گاهی برعکس میشه، یعنی دو تا حرکت برای خودش ایجاد میکنه برای اینکه توجه به خودش داشته باشه، و این توجه به خودش تبدیل میشه به اینکه فرو میره در لاک خودش و بیرون نمیاد. تا حالا مثلا اینقدر توجه به همسرش داشته که اصلا خودش رو فراموش میکرده، الان یک کمی که خودش رو پیدا میکنه چنان افراط میکنه که همسرش صداش در میاد که چرا اینقدر تو خودت هستی. این تعادل بین خود و بیرون خیلی مهمه. در توی این دو بخش، بخشی که انسان میخواد با خودش تنها بشه، از حیث کمیت زیاد نیاز نداره باشه و نیاز هم نیست عموما، کیفیتش مهمه. یعنی انسان باید روزانه یا به صورت مرتب مثلا چند روز یه بار، یا حالا بر آدم ها متفاوته، باید این خلوت و توجه به خودش و تنهاییش کامل بشه و خودش متوجه بشه که تو این مدت حضور نزد خودش داره، با خودش تنهاست و از دنیای بیرون فاصله گرفته. که البته یکی از زمانهای بسیار ارزشمند برای این کار همون زمانهای نمازه، که کسی بتونه به طور مرتب نمازهاش رو با این دستورالعمل انجام بده که بسیار ارزشمنده. اما اگر هم در این حد موفق نمیشه، دیگه اینطوری نباشه که تعطیل بشه. زمان زیادی لازم نیست که صرف توجه به خودش و حضور نزد خودش داشته باشه، اما اون زمان اندک باید با کیفیت بالایی باشه، باید کاملا در واقع واقعی باشه، نه تصنعی و ظاهری. اگر من یک خلوتی برای خودم ایجاد کنم در ظاهر، اما ذهنم مرتب دنبال این و اون باشه، با این دعوا کنه، از اون خوشش بیاد، فلان موضوع رو بحث رو با یکی دیگه ادامه بده، این که عملا هیچ خلوتی نیست. و از اون طرف هم در واقع عرض کردم اینه که انسان در توجه به خودش و تنهایی با خودش افراط بکنه، اون هم چیز بدیه، باید بین این دوتا تعادلی برقرار بشه. در زندگی بیرونی وقتی که انسان تعادل بین خودش و دیگران انجام بده، صدای من میاد؟ بعد از این که انسان بین دنیای درونی و دنیای بیرونی تعادل برقرار کرد، تو دنیای بیرونیش باید تعادلی برقرار کنه بین اون چیزی که زندگی عادی خورد و خوراک و کارهای از این نوع و اون چیزی که به طور طبیعی تو زندگی انسان داره، که بسیاری از بخش‌های زندگی اینطوریه، و اون بخشی که به قصد اهداف متعالی، به قصد عبادت، به قصد تعالی روحی یا معنوی یا هر چیز دیگه‌ای که در اون یک هدف برتر و یک تعالی رو انتظار می‌کشه، این دوتا بخش، بخش هدفی انسان، اون بخشی که انسانیت انسان به اونه و بخشی که زندگی عادی با اونه، این دوتا باید یک تعادلی وجود داشته باشه. البته بزرگان طریقت بخصوص گفتن همین بخشی هم که انسان زندگی عادی انجام میده، مثل خورد و خوراک و مثلا سرویس دستشویی رفتن و عرض کنم خدمتون که کارهای از این قبیل، ازدواج، همینا، اینها هم میتونه با قصد عبادت انجام بشه و همه اینها به دلیل اینکه بخشی از زندگی هستن که انسان در زندگی عادیش به اون احتیاج داره و مقدمی هستن برای اهداف برتر، اینها هم انسان میتونه که با یه قصد عبادت و با اخلاص انجام بده. این سجه خودش، به این خیلی کاری نداریم، اما به حال اساس ماهیت اینا دو دسته هستن، اون بخشی که انسان زندگی عادیشه و اون بخشی که دنیای هدفیشه، این دوتا باید یک تناسبی با هم داشته باشن و ما بتونیم بین اونها مرز بکشیم. حتی اگر این گفته بزرگان رو هم انسان میخواد اجرا بکنه، این مرز رو برای ما آدمهای متوسط خیلی ضروریه که بکشه، مرز بکشه که این بخش زندگیم برای خودمه، همینطوری چیز زندگی عادی، غذا دارم میخورم برای اینکه لذت ببرم، قهوه دارم میخورم برای اینکه از قهوه خوشم میاد، چای دارم میخورم بیش نداره چون چای دارم میخواد بخورم، ورزش، تفریح، بازی، خیلی از اینا. اما یه هدف، یک بخشی هم هست که فرض کنید که الان دارم یک خدمتی میکنم که این خدمت برای جامعه این استفاده ها رو داره، یا یک خانواده محرومی رو دارم نجات میدم، یا از اونم خدمتتون که چیزی شبیه این که مرز بین اینها کشیده بشه و انسان بدونه که این دو بخش رو تو زندگی داره، این خودش اولین قدمه. اما قدم بعدی که از این بسیار مهمتره، بلکه بسیار تعیین کننده است و بسیاری از مشکلات ما ناشی از اینه که توی این بخش نمیتونیم به یک نتیجه مثبت و روشن برسیم، به یک نقطه ای که ما رو ارضا بکنه برسیم و این اقناع نشدن انواع مشکلات ایجاد میکنه، اینه که اون بخشی از زندان زندگی انسان که مربوط به اهداف متعالیه و کار هدفی و کار انسانی انسانه، باید بتونه به تناسب شخصیت و هویت خودش و نیاز خودش یک زندگی هدفی و اهداف متناسبی ایجاد بکنه که تا یه حدی اون رو اقناع بکنه. از انسان هیچ وقت نباید اقناع بشه، هر چقدر هم که آدم کارنامه بالاتری تو زندگی هدفی و تو خدمت به مکتب و اهدافش داشته باشه، باید تواضع بیشتری داشته باشه و بیشتر احساس کنه که کاری نکرده. بلکه علامت این که فرد در این سیر به مراتب بالایی رسیده باشه، علامتش اینه که کار خودش رو هیچ حساب میکنه، این سجده خودش، اما به تناسب اون زندگی خودش باید کاری بکنه که این کار تناسب داشته باشه با توانش، با ظرفیتش، با معلوماتش، با اهدافش و با معنویتی که جستجو میکنه. اینه که بتونه صدا قطع میشه؟ صدای من میاد؟
چند لحظه بعد
دارم الان وصله؟
بله. من که گاهی نمیدونم قطع و وصله داره، مالا من مشکل داره یا برای بقیه هم همینطوری هست؟
نه برای من قطع و وصل میشه.
بس قطع و وصله داره، فکرم نمیدونم مشکل هم. گاهی یک کلماتی در این حد، نه خیلی زیاد قطع و وصله، یک کلماتی جا میفته قطع میشه.
حالا میخواید که تغییر ادامه بدم یا اینکه تغییر بدم میکروفونو؟
بفهمتون.
بله، به اصطلاح اهدافی انسان داشته باشه که این اهداف متناسب با وضعیت اون باشه و احساس کنه که از زندگی صرفا در جهت خورد و خوراک و برنامه های اینطوری نیستش که داره استفاده میکنه، داره یک حداقلی از خدمت رو به اهداف و به مکتب و به انسانیت خودش میکنه. اینجا یه نکته بسیار مهمیه که بسیاری از ماها دچار مشکلات میشیم، مشکلاتی که بسیار سخت هم هست و نباید بی توجه هست کنارش رد بشیم، هرچند که بسیاری از دکون دستگاه های شیطانی که سعی میکنن که افراد رو فریب بدن و ازشون استفاده کنن هم تو همین نقطه ایجاد میشه و سعی میکنن که از این توجه انسان استفاده بکنن، از این نیاز انسان استفاده بکنن و چون نیاز اقناع نشده با چیزهای انحرافی و فریبنده و شیطانی انسان رو فریب بدن و ازش سوء استفاده بکنن. این هم یک مطلب بسیار مهمیه، این تعادل و این رسیدن به این نقطه کار بسیار بزرگیه، البته نسبیه. از کلام که هیچ وقت انسان از نتیجه کارش نباید اقناع بشه، بلکه هرچه بالاتر بره باید خودش رو کمتر بگیره و تواضع بیشتری داشته باشه. بلکه بالاتر از این تو روایات اینطوری گفته شده که مؤمن به مراتب ایمان نمیرسه مگر اینکه خودشو بدترین آدم روزگار بدونه. اینها همه سر جای خودش، اینا رو با این دو تا رو، این دو بخش رو با هم مخلوط نکنید. اما از حیث ظاهری و از حیث نگاه طبیعی اون باید کاری رو انجام بده که بله
صداتون خیلی قطع و وصل میشه، تقریبا چند ثانیه گذشته هیچی متوجه نشدیم. فکر کنم بعد اینترنتتون رو عوض کنیم.
اینترنت الان عوض میکنم.
مرسی.
الان صدایی من میاد؟
بله، الان خوبه.
بله، خیلی عالی.
بله، این رو عرض میکردم که این نقطه، رسیدن به این نقطه مسئله مهمیه و توی اینجا دو تا مطلب رو با هم مخلوط نکنید. اینه که انسان در زندگی روزانش و در زندگی اجتماعی یا فردی یا خانوادگیش خودش متوجه بشه که اهداف و برنامه‌ای داره که متناسب با توان خودش، متناسب با شأن خودش و استعدادها و علم و نیازهای اونه و این رو توی بررسی خودش به یک حداقلی برسه و این حداقل اون رو اقناع بکنه. این فرق داره با این که انسان در سیر معنوی و روحی خودش هر چقدر هم که جلو بره هرگز نرسه به یک مرتبه‌ای که احساس کنه کاری کرده، بلکه برعکس باشه. یعنی هرچی که جلوتر میره احساس تواضع بیشتری بکنه و احساس کنه که هیچ کاری نکرده و هیچ ارزشی نداره. این دو تا مطلبه. اون اولی از حیث شرایط ظاهریه، از حیث این که انسان بررسی میکنه که این کارها رو دارم انجام میدم، این وظایف رو دارم و پس کنید که گرفتار این که صرفا بخورم و بخوابم و پول در بیارم و تفریح بکنم و گردش بکنم و نمیدونم باغ برم و بستان برم، صرفا گرفتار اون نیستم، دارم یه کاری انجام میدم و کار هم این کارنامه ظاهریش اینه. این کارنامه ظاهریه، اما از حیث باطنی نباید به هیچ وجه به یک مرتبه‌ای برسه که فکر کنه که من کاری کردم، بلکه علامت این که در سیر خودش جلو رفته اینه که احساس کنه که هیچ کار نکردم و هیچی ندارم، بلکه پیوسته خودش رو پایین تر و بدتر بدونه. و تا جایی که تو بعضی از روایات گفته شده که انسان به حقیقت ایمان نمیرسه مگر این که خودش رو بدترین آدم روزگار بدونه. یعنی هر چی که جلوتر بره انتظارش از خودش و توجهش به اون حقیقت نامتناهیش و استعداد نامتناهیش زیادتر میشه و کار به جایی میرسه که هی استعدادها و توان و انتظاری که از خودش داره رو میبینه این زیادتر میشه و نتیجه‌ای که به این نسبت به این حاصل شده بسیار کم میبینه. نه اینکه نتیجه کم باشه، انتظارش از خودش میره بالاتر، چون انتظار از خودش میره بالاتر هی پیوسته تناسب اینها معکوس میشه و خودش رو بدتر و بدتر میبینه تا جایی که میرسه که احساس میکنه بدترین آدم روزگاره. حتی توی ادعیه و متون دعایی شما میبینید که حضرات معصومین علیهم السلام گاهی عبارتهای شبیه این دارن که حضرت فرض رو میفرماید که با این شرایطی من دارم دیگه کی ممکنه از من بدتر باشه. امام معصوم داره اینطوری میگه. این حقیقت مطلبه. اما انسان از حیث ظاهریش و از حیث کارنامه بیرونی مشخصش باید کاری داشته باشه متناسب با توان و ظرفیت و علم و اطلاع خودش و اون خدمات و برنامه‌های خودش رو ارزیابی کنه. این مطلب محتوایی و باطنی رو بهانه با این برای این نگیره که بگه که حالا من که بدترین آدم هستم و فایده نداره و پس برم سراغ خورد و خوراک و زندگی عادی و همه زندگیم بشه زندگی روزمره به دنبال شادی و خور و خواب و خوش و اینجور چیزها. یکی از تعادل‌هایی که برای انسان بسیار ضروریه اینه که انسان بعضی از امور رو به عنوان وظیفه انجام میده، با تحلیل عقلی انجام میده و برای اون انگیزه درونی و شادی و نشاطی ایجاد نمی‌کنه، تحرک ذاتی نداره. بعضی از امور هم هست نه برعکس، یک نشاط و هیجانی برش ایجاد می‌کنه. این دوتا باید در یک تعادلی با هم باشن. انسان نه اونطوری که با تحلیل‌های عقلی همینطور بره سراغ کارش و همه چیز رو فقط به عنوان وظیفه انجام بده، اینطوری اگر بره تبدیل به آدمش خوش که بسیار خشن به کم ظرافتی میشه و کم کم احساسهای درونیش میخوش که این چشمه احساس و چشمه انگیزه درونش کور میشه و یک آدم خشک مغزی میشه، آدمی میشه که درونش به اندازه کافی نیرو نمیجوشه. از اون طرف هم اگه بخواد همه چیز رو از با احساسات انجام بده، مثل بعضی از افراد که آدم میبینه که هر چیزی رو ملاک درست بودن و اینه که باید این انجام بده اینه که احساسش چی بگه، این هم غلطه. همه چیز باید با احساس انسان جور در بیاد. بین احساس و عقل یک تعادلی برقرار باید بشه و بسیاری از اموری که از نظر عقلی فوق‌العاده ارزشمند هستن شما باید با یک احساس درونی همراهش کنید. از مرحوم آقای قاضی نقل شده که وقتی که برای نماز شب بلند میشین، قبل از اینکه وارد نماز بشین، برای اینکه اون رخوتی که بعد از بیداری بر انسان مسئولیه شکسته بشه، یک نشاطی پیدا بکنین، مثلا یه دونه چای بخورین، یه خوشه انگور، یه چیزی بخورین که این حالت شکسته بشه. ببین شما برای یه فردی در حد ایشون و با اون اهمیتی که برای نماز شب قائله، در این حال این تعادل با این موضوع رو هم فراموش نمی‌کنه. یه اون نمازش هم سر جای خودش، اون رو باید انجام بدین، اما قبل از اون باید یه کاری بکنین که این درون شما از این رخوت نجات پیدا بکنه و یک نشاطی پیدا بکنه. یا نقل شده که مثلا فرض هم این که می‌خواستن برن حرم، قبل از حرم رفتن توی قهوه خونه و چای خوردن. بعد خب اون موقع هم مرسوم نبوده، این کار برای علما یه کار زشتی محسوب می‌شده، کسی بهشون اعتراض کرده که چرا این کار شما می‌کنید اینا، ایشون گفتن که این بدن، این تن مثل یک مرکبی که نیاز به علوفه داره، برای اینکه من بتونم حرم خوبی داشته باشم اول این علوفه رو دارم تعمیم می‌کنم. حالا عبارت‌ها بعضیشون از منه، ولی منظورم اینه که اون افرادی که به اون نقطه بالای معنویت میرسن در این حال میبینید که این تعادل بین جسم و جان، تعادل بین انگیزه های درونی و تعقل عقلی، انگیزه تعادل بین نشاط و هیجان خودجوش و کاری که انسان صرفاً به دلیل وظیفه انجام میده، این تعادل رو به خوبی رعایت میکنن. اصلا هم خدمتون که یک تعادل دیگه‌ای که خیلی از ماها گرفتار عدم تعادل هستیم و توانایی نداریم اینه که انسان هم فردی و هم اجتماعیه و هر کدوم از اینها جنبه‌های مختلفی داره. انسان به عنوان یک آدم اجتماعی هم نیاز داره که مثلا با فرسون که همسایه ارتباط بگیره، هم نیاز داره که با بستگانش ارتباط بگیره، هم با خانواده، هم نیاز داره یک کمی از اوضاع سیاسی سر در بیاره، از اوضاع اقتصادی سر در بیاره، از اوضاع جهانی سر در بیاره. به طور طبیعی انسان امروزه اینطوری نیستش که بگه که مثلا تحولات داخل آمریکا اصلا به من هیچ ربطی نداره، خب یه حدی هم میخواد از اون ارتباط از اون اطلاع داشته باشه. تعادل بین اینها بسیار ارزشمند و مهیج برای انسان و انسان رو جلو میبره. اونه که بخش‌های مختلف، عرصه‌های مختلفی که توی زندگی داره اساس فردی و اجتماعی، هر کدوم سر جای خودشون باشن. و عموما خیلی از ماها، حالا عموما نگیم، خیلی از ماها به خصوص در بعد از این گروه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی از این تعادل خارج شدیم. یعنی شما می‌بینید که فرض بفهمید که انسان توی نشسته توی خونه با خانواده داره فرض کنید که غذا میخوره، خب این جاییست که انسان نیاز داره که اولا غذا رو بفهمه چیه، ثانیا که افراد خانواده با هم صحبت بکنن، ببینید که فردی موبایل دستشه و همزمان داره پیام میفرسته. این قاطی کردن بین عرصه های مختلف یا تو مهمونی ها فرض کنید که میبینید که همه توی سرشون تو موبایل های خودشون و هیچ ارتباطی بین آدم ها برقرار نمیشه، اینها چیزهایی است که تعادل انسان رو وقتی به هم میزنه آثار بسیار سویی داره، آثاری که خود انسان متوجه نیست اما عملا وجود داره. این عرصه های مختلف، همینطور که منهای فضای مجازی هم اینه که من در اوضاع سیاسی دچار افراط و تفریط نشم، نه خیلی به سیاست بپردازم نه خیلی از اون فاصله بگیرم، یک تعادلی بین اینها رو سعی کنم برقرار بکنم، که عموماً هم متأسفانه در جامعه ما این تعادل برقرار نیست. و چون این تعادل برقرار نیست، موتور ما مثل موتوری میمونه که به قول مکانیکا تک کار میکنه، نصف نیمه داره کار میکنه، همیشه یک نوعی لنگ میزنه، ریپ میزنه. هر تو سیاست که میخوایم بریم یا افراط میکنیم یا تفریط، و تو هر کار دیگه هم همینطور. این تعادل وقتی برقرار بشه بسیاری از مشکلات انسان حل میشه، خودش هم متوجه نیست که ناشی از اون بوده. تعادل های دیگه هم وجود دارن که مقدارشون زیاده، انتها ندارن، و هر کدوم از اینها برای افرادی اهمیت داره. تعادل بین تحرک و سکون در زندگی، اینه که انسان یه جا بشینه یا نه پیوسته تحرک داشته باشه، چه تحرک توی فرسون مثلا یه فردی که همش پشت کامپیوتر نشسته، و این سکون بیش از حد بدون اینکه اگر تحرک نداشته باشه، ورزشی نداشته باشه، دچار عدم تعادل میکنه. یا آدمی که مثلا فرسون که هرگز مسافرت نمیره، یا از اون طرف اینقدر مسافرت میره که دیگه هیچ وقت خونه پیداش نمیشه، اینا تعادل‌هایی است که باید باشه. تعادل بین فعالیت‌های جسمی و فکری، من همش بشینم کتاب بخونم، همش کار فکری بکنم، یا برعکس همش در حال ورزش باشم و یا کارهای برم بیرون، مثلا کارهای مختلفی که جسمیه و در حال تکافو هستم، در کار فعالیت‌های جسمی هستم، این تعادلش مهمه. و همینطور تعادل بین حضور توی فضای مجازی و حقیقی، میدونین که بسیار دچار مشکل شده. تعادل بین خواب و بیداری در شبانه روز، و اینه که انسان تو ایام توی ساعات مختلف شبانه روز هر کدام به درد یک کاری میخورن، اینها رو در واقع رعایت بکنه. تعادل بین حضور طبیعت، حضور در طبیعت و فضای غیر طبیعی. زندگی ما به خصوص در شهرهای بزرگ، مخصوصا در آپارتمان‌ها، زندگی کاملا غیر طبیعیه. خب یه حدی هم ما باید در طبیعت حضور داشته باشیم، کوه رو ببینیم، بیابون رو ببینیم، کویر رو ببینیم و آسمون رو ببینیم، غروب خورشید، طلوع خورشید رو ببینیم، طلوع فجر رو ببینیم، حمره مشرقی، مغرب، اینا رو ببینیم. از اون برم اون نباید خیلی افراط بشه. این تعادل های دیگه ای که عرض کردم درست شبیه اون تعادل ها اهمیت دارن، منتها انسان نباید حال خودش رو فراموش کنه. یه آدمی ممکنه که شبها نتونه بخوابه، مجبور کار بکنه روز بخوابه. این نه اینکه تا این مطلب من رو دید شروع کنه به خودش فشار آوردن و زندگی و تمام اعصابش رو به هم بزنه. یا یه آدمی فرض بفرمایید که سکون در زندگیش زیاده یا تحرکش زیاده، این رو باید مقتضای حال خودش رو در نظر بگیره. همونطوری که عرض کردم، مطالبی که تو این رساله عملیه گفته میشه هیچ کدام کلیشه هایی نیستن که شما این کلیشه ها رو بیاین حاکم بکنید بر زندگیتون و نتیجه بگیرید، نه، اینها چیزهایی برای فهمیدن هستن باید اینها رو توجه بکنید و عقلتون رو به کار بگیرین، حال خودتون رو در نظر بگیرین و در نهایت اون چیزی که تعیین کننده است مقتضای حال خودتونه. باید نسبت به خودتون تشخیص داشته باشین، اجتهاد داشته باشین و حالات خودتون رو در نظر بگیرین، از اینهایی که استفاده از این مطالب استفاده بکنین، نه که از اونها تقلید بکنین، و در نهایت به اون نتیجه‌ای که براتون حاصل میشه اهمیت داره. همینطور که تعادل‌های بنیادینی هستند که بسیار اساسی تر از اینها هستند و به بسیار تعادل‌های وجودی انسان هستند که اون توی مراحل خاصی انسان وارد اون میشه و به اونها نیاز داره که اصلا امروز به اونها اصلا کلن وارد نشدیم. اون بحث‌های ذاتی و وجودی انسانه و تو یک عمقی از توجه به نفس و زندگی روحی انسان نیاز به اون تعادل‌ها پیدا می‌کنه و بررسی اونها و اهمیت دادن به اونها، که این غیر از زندگی متوسط و عادی ماست که بحث‌هاشو عرض کردم. من عرضی ندارم، خدمت شما هستم اگر سوالی دارید.